بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا صل وسلم على عبدك وحبيبك ورسولك محمد سيد الأولين والآخرين وصل على علي أمير المؤمنين وعلى عترته الهداة الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على الإمام المنتظر المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين رحلة جانگداز صدیقه صغرا زینب کبرا علیها السلام رو محضر مقدس شما برادران و خواهران تسلیت عرض می کنم سعادت نصیب شما عزیزان شد امروز بر روی فرش امام هشتم علیه السلام سوک و عزای عموی بزرگوارشون حضرت زینب علیها السلام رو برپا کنید آیه‌ای که در طلیعه عرایزم قرائت کردن در این آیه ذات مقدس پروردگار به مریم خطاب می کند یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذات مقدس حق سه دستور به مریم می دهد خب شخصیت مریم به عنوان یک خانم گرانمایه‌ای که در تاریخ بشریت تا لحظه ظهور و بروزش یک عنصر بی‌نظیر بود علی‌رغم اینکه زنان با عظمتی در بشریت قبل از مریم به وجود آمدند از قبیل جناب هاجر مادر اسماعیل حضرت ساره خاتون خود حوا که صفیت الله بود و شخصیت با عظمتی از نظر عبودیت و بندگی حق داشت اما تا قبل از پیدا زمان ظهور و پیدایش حضرت مریم علیها السلام مریم یک شخصیت بی نظیری بود وجود مقدسی که این موقعیت رو پیدا کرد طهارت و تزکیه نفسانیش او را بستر نفحه قدسی قرار داد و در نتیجه نفحه قدسی عظیمترین انبیاء اولوالعزم حضرت روح الله از او متولد شد. ان مثل عیسی که مثل آدم خلقه من تراب. ذات مقدس پروردگار برای یک بار دیگر آفرینش آدم را در برابر بینش جهانیان به منصه نمایش گذاشت و برای اینکه انسانها بدانند پدرشون آدم چگونه به دنیا آمده است، نفحه قدسی در وجود اقدس مقدس پاکترین زنان جهان تا اون روز دمیده شد و مخلوق آدم مانند حضرت عیسی بی پدر از رحم پاک و مقدس و طاهره مطهره این بانوی آسمانی قدم به عرصه بروز گذاشت. مریم یه همچه شخصیتی است، اما خداوند به این مریم سه دستور میدهد در این آیه شریفه: یا مریم ابنتی لربی که وسجدی ورکعی مع الراکعین. قبل از این که به مریم فرمان بدهد، همه تعظیم و تکریم مریم مخصوص ذات مقدس حق باشد و برای خدا رجوع کند، برای خدا به خاک بیفتد و اون اوج خضوع و تواضع را در مقابل ذات مقدس حق در سجده که نمایشگاه تعظیم در عبودیت و بندگی خدا هست نمایش بدهد، خدا به مریم می‌فرماید: یا مریم ابنتی لربک. قنوت یعنی چه؟ ای مریم، قنوتت برای پروردگار باشد و برای پروردگار به حالت قنوت در بیاد. یعنی این حالت قنوت که خدا قبل از سجده و قبل از رکوع به عنوان اولین نمایش عبودیت و بندگی کامل عیاره یک وجود اقدس طاهره مطهره ای مثل حضرت مریم به او دستور میدهد، قنوت در درگاه خدا حالتی است که یک بنده از همه جا بریده می شود، به خدا وصل می شود و تمام ابتهال، تمام وابستگی، تمام درخواست و تمام خواستش خداست و از خدا می خواهد. علت این که در نماز دعای دست و قنوت میگن به همین جهته. یه آدمی که داره در حال نماز نماز میخواند، خب نماز نقطه اتصال به حق است. در این نقطه اتصال به حق وقتی به مرحله ای رسید که فقط از خدا چیزی میخواد، فقط به خدا پناهنده است و فقط تمام تکیگاه و اصول و اعتمادش ذات مقدس حق است، این حالت قنوت نامیده می شود. ذات مقدس پروردگار اون چهره و اون جسدی که از مریم طاهره مطهره در مقام بندگی و عبودیت خودش استدعا می کند، اون عبارت از حالت قنوت است. یعنی در وجود مریم غیر از خدا هیچ نباشد، همه دلدادگی به خدا، همه وابستگی به خدا، همه ارتباط با خدا، همه درخواستها و تمناها هم از خدا و تنها به قدرت ذات مقدس حق متکی باشد. این درخواست و امر پروردگار هست از حضرت مریم به عنوان یک نخبه برجسته عرصه عبودیت و بندگی خدا در بین زنان و تبار زن. حالا اینکه چطور خدا از مریم میخواد که قنوتش برای پروردگار باشد. خدا به هیچ پیغمبری نگفته اقنوت لربک، به هیچ ولیی از اولیاش نمیگه اقنوت لربک، فقط به مریم میگه یا مریم اقنوتی لربک وسجدی ورکعی مع الراکعین. چرا به مریم میگم فقط قنوت برای پروردگاره؟ به خاطر اینکه بین مرد و زن در وابستگی ها و دلبستگی ها این تفاوت وجود دارد. معمولا زن ها چون از نظر احساسات رقیق ترند و حساس ترند، زن ها دلبستگی و وابستگیشون به عناصر، به انسان ها، به جریانات بیشتر و قوی تر است. یعنی در یک عرصه یه آقایی، یه خانمی به عنوان یک عنصر با فضیلت جلوه می کند به طوری که دل رو می برد، انسان ها به او ارادت پیدا می کنند. یه عارفی در مرحله عرفان در برابر بینش ها جلوه‌گر می شود که مردم مریدش می شند. ارادت زنها به او از مردها بیشتره، وابستگی زنها به او از مردها بیشتره. زن به خاطر اینکه یه موجودی است از نظر احساس حساس‌تر و از نظر غرایز رقیق‌تر، لذا زنها وابستگی بیشتر پیدا می‌کنند. در مقام وابستگی به غیر خدا، دلداده غیر خدا شدن، به هر نقطه‌ای از پول، از ثروت، از قدرت، از شخصیت‌های علمی، از فضیلت‌های اخلاقی، زنها به این موجودات بیشتر وابسته میشن و بیشتر دلداده میشن. لذا خدا به مریم میگوید یا مریم اقنوتی لربک، ای مریم فقط دلداده خدا باش، دلبسته خدا باش، به غیر از خدا به موجود دیگری وابسته نباش، همه چی رو از خدا بخواه، فقط به قدرت خدا تکیه کن و تنها برای خدا فعالیت کن و قدم بردار. لذا قبل از اینکه به مریم دستور بدن اسجدی ورکعی، سجده کن، رکوع کن برای خدای خودت، به مریم میگن اقنوتی لربک. خدا به مریم خطاب کرد، فرمان داد یا مریم اقنوتی لربک. اگر ما در عرصه جهان اسلام در بین زنان که قنوت برای پروردگار در یک زن بیشتر مورد توجه است، اگر در زنان اسلام بخوایم یه مجسمه‌ای برای قنوت نسبت به خدا پیدا کنیم که فقط دلداده خدا باشد، فقط وابسته خدا باشد و فقط به خدا اتصال داشته باشد، و در عین این که یک زن هست فقط از قدرت خدا بترسد و همه قدرت ها و توانمندی ها در برابر او ناچیز جلوه کند، مجسمه قنوت در زنان اسلام وجود اقدس زینب کبرا علیها السلام. خدا به مریم فرمان میدهد یا مریم اقنوتی لربک، اما زینب مجسمه قنوت پروردگاره. یعنی شما از شخصیت زینب کبرا علیها السلام انقلابی بودن، مجاهد بودن، نترس بودن، دلاور بودن و شجاعت، خطاب و سخن و فصاحت و بلاغت، این نمونه ها رو در جریان انقلاب کربلا سراغ برید. اما همه اینها معلوم یه علت بود که این علت در مظاهر دیگر خودش رو در وجود اقدس زینب علیها السلام بیشتر جلوه میداد و اون علت قنوت زینب برای خدا بود.
وابستگی زینب در درگاه خدا بود. خدایی که به مریم میگه یا مریم ابنتی لربک، این افتخار برای جهان اسلامه که در بین زنان مسلمان یک وجود مقدس به عنوان مجسمه قدوت و نمایه قدوت پروردگار دارد. با او زینب کبرا علیها السلام هرچه شنیدید از شجاعت و دلاوری حضرت زینب علیها السلام شنیدید، اما اون اوج قدرت زینب در عرصه عبودیت، اون اوج دلدادگی زینب به خدا، اون اوج وابستگی زینب به ذات مقدس حق که اون هم در این جریان کارنامه کربلا مشخص شد، کمتر مورد بحث و تکیه سخن قرار گرفته است. وضعیتی که در شب 11 محرم در کربلا پیش آمد یه وضعیت عادی نبود. آقا از صبح تا به الان پسر رو کشتن، برادرها رو کشتن، برادرزاده ها رو کشتن، هر عنصری که وجود در قصد زینب کبرا رگه قلبیش از نظر عشق و عاطفه به او متصل بوده است، بدن پاره پارش الان تو زمین کرخت نگاه روی خاک افتاده، این همه دام و بعد مورد تهاجم دشمن، اونم چه دشمنی؟ دشمنی که با چشم خودش دید حتی بر بچه شیرخواره هم این دشمن رحم نمی کند، مورد تهاجم دشمن قرار گرفته، خایمه و خرگاهشون رو آتش زدن، 84 زن و بچه در تحت کفالت و مدیریت زینب کبرا اینها تو صحرا پراکنده شدن، بچه های نازدانه به زیر بوته‌های خار از شر دشمن پناه آوردن، سرپناهی ندارد، حجت بالغه الهی و امام زمانش در تب می‌سوزد، در بوران مرض و بیماری باید او رو پرستاری کند. یه خانمی با این شرایط و با این موقعیت در این حال نیمه شب رو مقابل پروردگار رو به قبله بیستد و به درگاه خدا ناله بزند، هازا مقام العائد بک من النار. این قنوت برای پروردگار اینه، آدمی که همه چیش برای خدا بود، آدمی که همه چیش در راه خدا بود، یعنی اونی که در دل زینب علیها السلام حاکم بود فقط یه چیز بود، اونم عشق به حق. دلدادگی زینب کبرا به وجود مقدس ابی عبدالله علیه السلام، دلبستگیش رابطه عاطفی خواهر و برادر نبود. برادران، خواهران، یه مشکلی که ما داریم اینه که وقتی میخوایم مسائل اهل بیت علیهم السلام رو تحلیل کنیم برای اینکه ارضاء عاطفی برای ما داشته باشه و یه مقدار تحریک کننده عواطف باشه، غالبا زندگی اونها رو در یه سطح عادی و معمولی تنزل میدیم، ارتباطات اونها رو ارتباطات عاطفی طبیعی و معمولی معرفی میکنیم. به یه اشتباهه، این درست نیست. بابا اینا اهل بیت عصمت و طهارتن. شما ببینید یه آدم معمولی توی خانواده متدین، یه دختر متدینه چجور بار میاد، یه پسر متدین چجور بار میاد توی خانواده ای که مردش امیر المؤمنین است، زنش صدیقه اطهر و فاطمه زهرا است، زیر دست این مادر، در زیر سایه این پدر میخواد یه دختر بزرگ بشه، این دختر چی در میاد؟ مسئله ارتباط او با برادرش که امام زمان و حجت بالغه الهی است تنها مسئله ارتباط عاطفی خواهر و برادر نیست. ارتباط عاطفی خواهر و برادر هر چقدر شدید باشه، هر چقدر قوی باشد، در یه نقطه از هم جدا میشه، در یه نقطه ارتباط دچار گسست میشه با همه ارتباط عاطفی که یه خواهر و برادر داره. مسئله ارتباط زینب کبرا و سید الشهدا، ارتباط اینه که زینب فقط دلداده حق است، فقط عاشق خداست، تو دلش جز عشق حق هیچی نیست، مظهر خدا براش حسینه، نه تنها حسین برادرش، حسین مظهر خدا برای زینبه، با عشق به امام حسین، با دلدادگی با امام حسین، با تکیه بر امام حسین، با لقاء از جمال دلارای سید الشهدا، اون عشق پرفوران زینب به ذات مقدس حق در مقام عرفان خدا آرامش پیدا می کند. نه که دنای خواهر معمولیه، اونم یه برادر، ارتباط عاطفی بین خواهر و برادر عادی، نه خیر، ارتباط بین یه عاشق دلداده حق است که برادرش مظهر خداست، برادرش براش نمایه خداست، همه عشقی که به خدا دارد در این مظهر خدا باید متجلی کند و مصداق بدهد. و لذا وجود مقدس زین العابدین می‌فرمایند در شب عاشورا وقتی که پدرم شروع کرد اون شعرها رو خون، یا دهر افل لک من خلیلی کم لک من اشراق و الاسیلی من صاحب و طالب قتیلی و دهر لا یقنع بالبدیلی، این اشعار رو شروع کرد خوندن، به مجرد این اشعار به گوشه امم زینب رسید، امم زینب دوید تو خیمه سید الشهدا، یه سیه زد خش کرد روی زمین افتاد، نه به خاطری که فردا برادر فقط کشته میشه، نه به خاطری که فردا فقط برادر به شهادت میرسه، نه، تا به الان من یک نمایه و مظهری از خدا در مقابل چشمم داشتم، به او دل داده بودم، به او دل بسته بودم، عشقم و به حق به او مظهر میدادم، فردا او نباشه، این عشق پرفوران من نسبت به خدا در چه مظهری تفلور پیدا کند؟ اینه که شما شنیدید این زینبی که خبر شهادت برادر میشنوه اینجور بیحال میشه، بعد به فاصله کمتر از 24 ساعت همین برادری که با خبر شهادتش اینقدر از حال رفته، همین برادر بدن پاره پاره، استخوان‌های خود شده، بدن سربریده، بدن دست بریده‌شو تو خیمت نگاه رو دست میگیره، خش نمی کنه، از حال نمیره، قلبش سنگوب نمی کند، حرف میزنه، به پیغمبر خطاب می کند، یا جدا یا رسول الله هادا حسین که برم ملون به دما، چرا اینجا خش نکرد؟ چرا اینجا از حال نرفت؟ چون بحث حسین نیست، بحث برادر و خواهر، بحث خداست، در راه خدا این عزیز سربریده شد، برای خدای سرمایه برادر داده شد، و لذا هر بشه بود خدای قربانی رو از آل محمد به کرمت قبول بفرما، این حرف رو می زد. چرا؟ چون همه شو در راه خدا داده بود، برای خدا بود، چون برای خدا بود دیگه، اگر به یه عجل طبیعی امام حسین از دنیا میره ممکن بود زینب غالب تویی کنه، اما الان چون شهادته غالب تویی نمی کنه، در مسیر هدفه، در مسیر اون معشوق نیست که زینب دل داده یونه، این مقام عظمت زینب علیه السلام. و بعد مرحله بالاتر وقتی که اینها رو وارده دارالاماره ابن زیاد کردن، خب زینب کبری علیها السلام یه لباس مندرسی به تن کرده بود برای که مشخص نشه، در بین این اسرا و این 84 زن و بچه لابلای اونا جوری خودشو مخفی کرده بود که توی دارالاماره ابن زیاد معلوم نشه کی، آخه دختر علیه، 20 سال قبل شهر مرکز حکومت علی بوده، تمام دشمنی ها و عداوت ها با علی است، وقتی ببینن دختر علی رو اسیر کردن اینها دیگه خودشون رو پیروز میبینن. زینب کبری سعی کرد شناخته نشه، اما عبیدالله زیاد ملعون حضرت زینب رو از لابلای زنها شناخت، پرسید من هازه المتنکره، این خانومی که خودشو به ناشناسی زده و ناآشنایی زده و داره خودشو گم میکنه وسط زنهایی کیه؟ یک عزیزی گفت هازهی زینب بنت علی، این دختر علی، این دختر امیر المؤمنینه. عبید الله زیاد برای که اهانت رو به حد اعلی برساند روی زخم داغ زینب نمک بپاشد، گفت ما رأیت صنع الله به اخیک، کیف رأیت صنع الله به اخیک. از زینب عرض کرد که شما دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ دیدی چه دیدی از اون چه که خدا به برادرت کرد؟ وجود حضرت زینب کبرا علیها السلام فرمود ما رأینا الا جمیل، ما ندیدیم جز زیبا. خب اینجا نعوذ بالله زینب کبرا دروغ گفت، شعار تو خالی داد، لاف زد، برادر و برادرزاده و پسر و همه اینا رو تیکه تیکه کردن، بدنهای تیکه تیکه شونو روی خاک کقتلگا با چشمش دیده، بعدم اینا رو سوار شتر برهنه کردن. تعبیر امام زمان علیه السلام در زیارت ناحیه مقدسه این است و صفدو بالحدید فوق اقطاب المتیات، اینها رو این زن و بچه رو رو چوبه ها رو قطبه ها بالای کوهان شتر با آهن بستن. اقطاب جمع قطبه، قطب او دو تیکه چوبه، دو طرف کوهان شتر میگذارن که کوهان شتر قابل سواری بشه، روش هم یه پارچه میندازن برای که یه راه مختصری رو بالای شتر سوار بشن که برسن. به جایی که جابر قطب گذاشته بودن، این تکه چوبه ها رو دو طرف کوهان شتر گذاشته بودن، این بچه ها و زن ها رو برای چوبه گذاشته بودن. خب اینا که بالای چوبه نمیتونستن خودشون رو نگه بدارن، تعبیر امام زمان تو زیارت ناحیه این است و صفدو بالحدید، این بچه ها رو، بچه 3-4 ساله رو برای این تخته ها با آهن بسته بودن که بچه از اون بالا نیفته. خب اینا رو زینب با چشمش دیده، بعدم اومده تو شهری که 20 سال قبل، 20 سال خیلی عمر نیست برادران، شما 20 سال قبل تا الان خیلی فاصله نیست، از رحلت امام رحمت الله علیه تا الان یه چیزی حدود 24-5 سال میگذره، ما 20 سال خیلی زیاد نیست. و در این حال 20 سال قبل زینب بزرگترین بانوی این شهر بوده است، دختر علی بوده، دختر حاکم این شهر، حاکم اسلام بوده. حالا به عنوان یه زن اسیر رو بالا یه همچه تیکه چوبا بستن، از کربلا تا اینجا بردن، سر بریده برادرش رو مقابل چشمش تو تشت گذاشتن، میگه ما رأینا الا جمیلا، همه اینا زیباست جز زیبایی ندیدیم. آیا نعوذ بالله لاف زد از زینب، شعار داد نخل ما رأینا الا جمیلا، واقعا برای زینب جمیل بود، چون زینب جز خدا چیز دیگه نداره، جز خدا چیز دیگه نمیخواد. بزرگترین لذت برای زینب کبرا و بزرگترین سعادت برای یه خانومی که مظهر قنوت از همان قنوتی که به مریم خدا میگه یا مریم اقنوتی لربک، بزرگترین مرم سعادت و نیکبختی برای همچه زن اینه که مسیر زندگیش به طرفی بره که همه چیش برای خدا داده بشه، به همه چیش در راه خدا باشد. زیباترین چهره زندگی برای او زندگیست که این زندگی بشه قتلگاه و کشتارگاه همه عزیزانش برای خدا، این زندگی بشه پایگاه همه دردها، رنجها، مصیبتها، اونم برای خدا، این زندگی بشه پایگاه همه مجاهدات، فعالیتها، ایثارگریها، اونم برای خدا. لذا میگه ما رأینا الا جمیلا، از این زیباتر برای ما زندگی نبود، برای برادرم هم زیباتر نبود. نه تنها عزیزانشو در راه خدا داد، نه تنها خودشو در راه خدا داد، حتی برنامه پیاده کرد که حتی زن و بچه باقی مونده و بازماندشم در راه خدا اینها قرار بگیرن، به اینها استخدام بشن. از این زیباتر چیه؟ که ما هر چه داریم برای اوی ما نهاد، ما سر نهادیم به سودای کسی که سر از اوست، نه همین سر که تن و جان جهان یک سر از اوست. گر گل افشاند و بر سنگ زند چتوان کرد مجلس و ساقی و مینا و می و ساغر از اوست. عزیزی باطن چیه؟ که همه چیم رو در راه بودادیم و برای بودادیم. یه همون یا مریم اغنطی لرب بک، همونی که خدا به مریم گفت اغنطی لرب بک، مظهر نخبه کامل عیارش در زنان اسلام زینب کبراست. و مهم اینه که در مقابل این تهجد، در مقابل این تعبد، در مقابل این تدیق تقدس، در مقابل این تدین با قدس، با قداست و قدسی، عرصه جهاد، عرصه شجاعت، عرصه فداکاریش به نقطه ای رسیده است که مردآفرین شده. ما عزیزان مسائل رو فقط میگیم در همون نقطه ذکر مصیبتش که عواطفمون ارضا بشود، فقط به او توجه داریم، دیگه عمق مطلب رو تحلیل نمی کنیم، عمق مطلب رو متوجه نمی کنیم. اینا میخواستن عملی انجام بدن که اهل بیت پیغمبر تحقیر بشن به جوری که عظمت و عزت رسول الله، آقا بشین جان روزه است، بشین بعد نماز بخونیم، عزت و عظمت رسول الله از چشمای مردم بریزه. این هدف شدی بود. امام سجاد علیه السلام فرمودن وقتی ما رو وارد مجلس یزید کردن، یه سر ریسمان رو به بازوی من بسته بودن، یه سر ریسمان رو به بازوی عمم زینب، این 84 زن و بچه رو مثل دانه یه تسبیح به یه ریسمان کشیده بودن. خب ما که می رفتیم بچه ها عقب می موندن، بچه هست او که نمیتونه پا به پای بزرگتر بیاد، از عقب اینا رو با تازیانه می زدن، این بچه ها می دویدن، این بچه ها که می دویدن همه ما رو هم می ریختیم. اینا می خواستن پیغمبر رو تحقیر کنن، با این وضع بچه های پیغمبر رو وارد مجلس یزید کردن. حالا در یه همچین وضعی اصلا هر آدمی که از اون قوی تر نیست، هر آدمی که از اون شجاع‌تر نیست، اصلا نفس حرف زدن داره؟ اصلا به خودش اجازه حرکت میده؟ زینب کبرا علیها السلام از جا حرکت کرد، سر ریسمان به بازوش بسته بود، ایستاد تا صدای زینب بلند شد، تنتنه صدای علی در کاخ یزید پیچید، فروزه ایزدی طبع منیر من است، قوافی صعب و سخت حکم پذیر من است، از آن که اندر سخن علی امیر من است، اوس امیر کلام من از پیش ره سپار. مردم دیدن علیه که داره خطبه میخواند، ایتونه صدای امیر المؤمنینه. معمولا تو خطبه حضرت زینب میخوان به اون نقطه اشاره کنن که بیشتر دلها بسوزد، که حضرت زینب گفت امن العدل یا ابن الطلقا، اما یه جمله برجسته تر از این جمله حضرت زینب تو خطبشون دارن. حضرت زینب فرمود یزید خطاب کردن، فرمودن لقد استصغرت عظمتك یا یزید، یزید عظمت تو رو ناچیز میشمارم، یزید تو پوچی، تو هیچی، تو ناچیزی. یزید یه مرتبه متوجه شد این جمعیتی که توی کاخ نشستن از سفرای خارجی که دعوت کردن، از خود فرمانده ها، اصلا همه خودشونو باختن، جذب سخن زینبن، مجذوب زینب شدن، یادشون رفته اینجا کاخ پادشاهه، یادشون رفته یه سلطان روی تخت نشسته تاج به سرش، همه اینا رو فراموش کردن. یزید واقعا خودشون کوچک دید، تحقیر شد، خودشون ناچیز احساس کرد، اول شروع کرد با چوب بر لب تش زدن، شاید صدای زمزمه چوب بر لب تش نگذره مردم صدای زینب رو بشنون. اما این تون قوی صدای زینب مگر با صدای یه ترکه لب تش آروم میگیره؟ این اصلا اثری نکرد. این تون صدا پیچیده توی این کاخ، همه مجذوب سخن هستند. یزید مستعصد شد، بیچاره شد، از استیصال و بیچارگی شروع کرد با این چوب بر لب و دندان سر بریده زد. ای خدا، وقتی ضربات این چوب بر لب و دندان سر بریده شد، امروز روز رحلت زینب کبراست، میخوای برای زینب عشق بریزی؟ باید برای قربت و مظلومیت و مصائب زینب در کنار قدرت ناپاک شیطانی یزید برای این عشق بریزی، برای درد دل زینب عشق بریزی. ای خدا، این سر بریده حجت بالغه الهیست، این سر حسین مظهر خداست، این کافر ظالم داره با سر چوب بر این لب و دندان جسارت می کند. چه حالی پیدا می کنه زینب؟ اما زینب از آن نرفت، قش نکرد، بیتاقت نشد، ساکتم شد، حرفشم قطع کرد. چرا؟ چون نتونست حرف بزنه، نه نبود، میتونست حرفشو ادامه بده. اما زینب مسئولیتش فرق کرد. تا حالا مأمور حرف زدن بود، مأمور آگاه سازی بود، اما از این لحظه کفیل ایتامه، سرپرست بچه های یتیم پدر کشته است. نباید بگذاره این بچه ها سر بریده باباشو زیر چوب خیزران ببینن. خدا همی که صدای چوب بلند شد، سکینه گردن کشید، صدا زده امه ببینی ظالم با سر بریده بابا چه می کن.
لعلا ظالم آل محمد لعنت الله و ملائکته و الناس اجمعین. بسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم، إلهي بالحسين وأخته زينب يا الله. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة وعجل فرجة وسهل مخرجة وأهلك أعداءه واجعلنا من أنصاره وأعوانه، واجعلنا من الذابين عنه والمستشهدين بين يديه. پروردگارا ما را ببخش و بیاموز، اموات ما، شهدای عزیز ما غریق رحمت بفرما، روح بشارتی به ارواح مطهره شهدای ما و روح مطهر امام بزرگوارمان از این جمع و از این عشق و عشق نثار بگردان. سایه پر برکت مقام معظم رهبری در سر ما مستدام بدار، و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.